بسم الله الرحمن الرحيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه الطيبين الطاهرين الهراس المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. خدمت دوستان و سربران معظم، سخن و گفتار در آیات نورانی سوره مبارکه حج است. آیه که تلاوت شد آیه شریفه 77 و جزئی از آیه بعدی است که انشاءالله امشب خدمت عزیزان مطرح می شود. خداوند سبحان خطابی دارد در ابتدای این آیه مبارکه که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید، سجود کنید و عبودیت کنید، پرستش کنید پروردگار و انجام بدید خیر را، شاید که انشاءالله شما رستگار و پیروز و کامیاب شدید. مقدم این که قبلا بود است در بحث که ارتباط سخن با آن خواهد بود، این است که همان گونه که بحث کردیم فرمود خداوند سبحان ما قدر الله حق قدره، اون شناخت جامع و کامل از خداوند برای انسان ها میسور نیست، اما راه شناخت رو هم خداوند نبسته است بر بشریت، در باشنایی گشوده شده است و افتتاح این درب توسط رسولان الهی است و ارتباط وحی با بشریت. الله یصطفی من الملائکه رسولا، این ادامه آیه بود، آیه بعدی بود. خداوند رسولانی رو، وسائطی رو انتخاب کرده است، من الملائکه است و من الناس، اینها هم از میان ملائکت الله میرسانند ابلاغات رو، هم از ملائکه میگیرند به دیگر انسانها، انبیاء الهی این پیام رو میرسانند. پس این شناخت و معرفت از طریق رسالت برای انسان ها میسور می شود و مقدور می گردد. انن شروط هاست. این کلمه لا اله الا الله باید از مسیر و مجرای خود به انسان ها برسد. خب حال ما عجزی در این جهت داریم، ناتوانی داریم، ممکن است یه مقداری احساس به هر حال ناتوانی در این باب داشته باشیم. فرمود یا ایها الذین آمنوا، این کسانی که ایمان آوردید، نه حرکت کنید شما در این وادی در راه معرفت خداوند سبحان و تقرب به حضرت باری تعالی و شناخت به وجود اقدس او، راه برای شما گشوده است. راه چیست؟ این کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید و سجود کنید، ارکعوا و اسجدوا. کلمه این رکوع که در اینجا فرمود یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و اسجدوا، رکوع کنید و سجود کنید، مشخص است که مراد از این رکوع و سجود یه عمل جمعی است، یعنی رکوع و سجود با هم که می شود یک نماز. باید به توضیح از می کنم، دلیل این سخن این است که ما رکوع مستقل خارج از نماز در اسلام ما سجده فراوان داریم، یعنی ما سجده هایی داریم که حتما در نماز نیستن و حاجت نیست به این که سجده حتما در نماز باشن. شما سجده شکر در اسلام دارید که بسیار هم پسندیده است، سجده تلاوت داریم، همین آیه که الان داریم میخوانیم به خدمت عزیزان تفسیر میکنیم، انشاءالله فرصتی شد از اینا سجده این رو به جا می آورید. البته این سجده مستحب دارد، مندوبه دارد، نه سجده واجب. اما سجده ای داریم در اسلام به نام سجده تو تلاوه، در 15 موضع در قرآن کریم 4 مورد اون واجب است و 11 مورد مستحب است. دعایاتی برخورد می کنید چه در اینجا شایسته است انسان سرخرود آورد و خاک بساید و عظمت خداوند سبحان رو مقترب کرده و اقرار کرد. این سجده تو تلاوه است، اون سجده شکر است. و باز هم ما سجده داریم که اینها در نماز نیست. اما آیا رکوعی میشناسید که خارج از نماز به شما توصیه شده؟ آیا ما داریم یک رکوع خارج از نماز بگن مسلمان مستعد است که روزی دو تا رکوع هم بکند مثلا به عنوان شکر نعمت خدا؟ هرگز نداریم و شاید خوشایند هم نباشد. یعنی اصلا به طور کلی رکوع یه حلقه واسطه میان قیام و سجود است در نماز. اون ایستگاه بین قیام و سجود در نماز رکوع است. لذا ما رکوع خارج از نماز نداریم. اگر گفتن ارکعوا مع الراکعین معناش چی میشه؟ یعنی صلوا مع المصلین، یعنی نماز بخوانید با نماز گذاران. بنابراین اگر فرمود این کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید و سجود کنید، اینجا مشخص است یعنی نماز بگذارید. این که روشن. اما حالا چرا از نماز تعبیر به رکوع و سجود شد؟ در اینجا استدلال دارید که این شیوه تعبیر از این یاد میکنن به این که تسمیه رو شی به اسم جزئه، گاهی مجموعه ای رو شما به نام اجزا با آن مینامید. اگر از بدن انسان پای قطعه پای اینها اجزا وجودی ماست، اما اگر قطع بشه اینها از وجود ما، باز ما باقی میمانیم، باز انسانیت ما باقی است، باز جسم ما میمانند. اما یه اجزایی در وجود ما هستن، اگر نباشن ما نیستیم. به اونها میگن اجزا رئیسه. مثل این که در خود قرآن میبینید عتق و رقبتن. خداوند تعبیر میکند از این که آزاد کنید این بردگان رو، حقوق انسانی اینها رو به اینها بدید، اینها رو به استثمار و بردگی نگیرید. از اعتبار این از این تعبیر میکند به عتق و رقبتن، از انسان آزاد کردن. تعبیر با آزاد کردن چه می شود؟ رقبه. رقبه یعنی گردن. و چرا به انسان رقبه می گویند؟ به دلیل اینکه این گردن اگر نباشد انسان نیست، اما اگر گوش نباشد انسان هست، دست نباشد آدمی هست، اما اگر قلب نباشد انسان نیست. از انسان رو تعبیر به قلب می شود، از انسان تعبیر به رقبه و گردن می شود. اینا می گن اجزای رئیسه در کلام عرب و اون ارکان اصلی. سجود و رکوع اجزاء رئیسه نمازند. یعنی شما اگر رکوع و سجود رو سهلا هم ترک بفرمایید، نماز شما باطل است. چرا؟ سبب که عمدن ترک شد. اینها رو به تعبیر قدیمی ها وقتی مسئله رو یاد میدادن میگفتن اینا جزء چه هستن؟ جزء قنطرس هستن. یعنی اینها به تعبیر فقهی ارکان هم پنج رکن نماز، باز در میان این پنج رکن رکین اونها همین دوتاست. رکوع است و سجود است و جایگاه شایسته و برازنده ای که این دو دارن. فرمود یا ایها الذین آمنوا، کسانی که اینا ایمان آوردید، برای تقرب به خداوند سبحان و برای اینکه به معرفت حضرت باری تعالی نزدیک شوید، صلوا. نماز یکی از راههای نزدیک کردن شما به خداست. نماز شما را به معرفت خداوند سبحان نزدیک می کند. در همین سوره مبارکه در مباحث حج خدمت عزیزان گفتیم عزیزان که عبادات به معنای خاص، یعنی این چیزهایی چون روزه، حج، نماز، اینها اصلی ترین راههای تقرب انسان به خداوند سبحان. تمام فعلها، تمام اعمال، گفتار، رفتار ما میتواند مبرر ما به خداوند سبحان باشد. الان میبینید کلمه بعدی رو خواهیم گفت در همین جا خدمت عزیزان در همین آیه. تمام اعمال ما میتواند مقرب ما باشد. روز و شب ما میتوانیم گام به سوی خداوند برداریم و نزدیک بشیم با تمام اعمال ما. معلم با تعلیمش، کارگر با کارش، مدرس با تدریسش، نمیدانم از به خدمتون اون که در اداره کار میکنه، هر کسی از هر کجا که ایستاده است میتواند به خداوند سبحان نزدیک شود. از اینجا هم به خدا راهی هست، از همه جا به خداوند سبحان راه هست. و انسان میتواند و این راهله الیک قریب المسافه، راه کوتاهی رو به خداوند سبحان طی کند. اما یک عباداتی در دین توصیه شده است و پیشبینی شده است و طراحی شده است که اینها سریع و سریع انسان رو به مقصد میرساند و غفلت زدائی میکند. اگر روزه است، اگر حج است، اگر نماز است، این حالت رو دارد. این عبادات معنل اخص اینها غفلت زدائی میکند و راه انسان رو به سوی خداوند سبحان نزدیک میکند. پس فرمود این کسان که ایمان آوردید صلوا، از طریق نماز میتوانید خوب به خداوند سبحان از صلاتو ببینید چقدر زیبا کلمات خود معصومین بیان میکنند و تفسیر میکنند سخن حق رو. از صلات و قربان و کل تقی، کلمه قربان بر وزن فعلان مثل فرقان اسم آلت است. قرآن قربان ما یتقرب بهی الاشه این آخر حرام که به وسیله اون انسان به چیز دیگر نزدیک می شود اون رو قربان می گویند. قربانی را که قربانی می گویی چون یه تقرب رو بگیم الله به وسیله اون به خدا نزدیک می شود. از صلات و قربان و کل تقییم در زمان معصومی از را تعیمه فرمودن نماز عامل تقرب است، شما رو نزدیک می کنند، شما رو به خداوند به شناخت و به معرفت الهی نزدیک می کنند. طبیعی سنبته من وفا استوفا، باز این هم کلام معصوم است، هر مقداری که کسی فهم نماز کند همون مقدار بیشتر نزدیک می شود و بیشتر به این مقصد عالی نائل می گردد. خب این رو فرمود خداوند سبحان به دنبال اون یا ایها الذین آمنوا حال ارکعوا واسجدوا بعد وعبدوا ربکم. اینجا تأمل دارد، فکر دارد و پرستش کنید و بندگی کنید خدایتان را، پروردگارتان را. اگر میخواهید به حق نزدیک شدید و ما قدر الله حق قدره برای شما میسور شود، در حد توان بشری خودتون بتوانید به خداوند سلطان و معرفت حضرت الله نزدیک شدید، در رسالت رسولان رو بپذیرید، زم را بزورت بکن، سر فرو دارید در دوار خداوند سبحان و بندگی پیشه کنید، غرورها بگذارید، نفرتها بگذارید و جامعه بندگی برتن کنید. اونگاه ببینید چه هستید و چه هستید و در دوار خداوند سبحان چه چیزها میفهمید. و عبودو رب بکن، عبودیت و بندگی خدایتون. دو نکته را عرض میکنم. یک نکته این که خب ارکعوا واسجدوا یعنی صلوا، یعنی نماز بخونید. خود نماز گفتیم چیست؟ خود نماز که عبادت است. اما میگه نماز بخونید بعد میگه وعبد و رب بکن. آیا با وجود وعبد و رب بکن نیاز به کلمه قبلی بود؟ وقتی میگیم فلانی، مثال از که در بایان دوستم میگید فلانی عالمون فقیهون، عالم از فقیه هست، بعد میگید سواد خواندن نوشتن هم دارند، نیاز نیست دیگه این جمله. وقتی میگید فلانی نمیدونم از به خدمت مدرس هست، استاد هست، بعد میگید از به خدمت الفبا هم بلده. وقتی میگید وعبدوا ربکم، عبودیت و بندگی خداوند سبحان، خب یکی از اجزاء عبودیت و بندگی خداوند چون به صد آمد نوبت هم پیش ماست نماز است، ارکعوا واسجدوا، چه حاجت به اینکه گفته شود؟ نام این شیره سخن گفتن رو میگن ذکر خاص بعد از عام یا ذکر عام بعد از خاص، و این خیلی مهم است. یعنی وقتی که فرمود وعبدوا ربکم بندگی خدا رو پیشه کنید، اما قبل از اون ارکعوا واسجدوا رو میگن، رکوع واسجود رو میگن، یعنی اون شاه بیت ازل عبودیت و بندگی خداوند سبحان چیست؟ رکوع واسجود است و نماز است. نماز است. اصلا ببینید زیباست عزیزان این کلمه نماز که شما میگید که عربی نیست، شما صلات رو دارید. صلات که معنی نماز رو دارن، خب مفاهیمی دارد، مثلا در لغت عربی که معانی کلمه صلات از ماده چیست؟ از ماده صلیه. صلیه در لغت عرب تسلیه و جهیم، صلیه به معنای التزام است. وقتی چیزی با چیزی ملازم همیشه این صلیه دارد. اینو مثال زدم در جای خود، تو کورس هست دوانی اون اسبی که داره جلو میره بهش میکن مجلی، اسب شماره یک، مدال طلا. اونی که نقره میگیرن اسب شماره دو رو میگن مسلی، جلویی رو میگن مجلی، دومی رو میگن مسلی. به اصل شماره دو که مسلی میگویند، چون سلی دارد همیشه سری این با دو محصد جلویی، چون این همیشه پیوسته با اون حرکت میکنن، این رو میگن مسلی. نماز رو، صلات رو که صلات میگویند در ادیان الهی، چرا؟ چون جز لاینفک دینداریست، جز لاینفک شریعت است، پیوسته و ملازم با بندگی خداوند سبحان است، لاینفک است، از صلات و صلات میکن. اما در پارسی که این نیست، در پارسی کلمه نماز اصلا میدونید لغت نماز یعنی چی که ما معادلش کردیم پارسیان و چه خوش معادل ساختیم برای صلات. اصلا نماز در متون قدیم پارسی نماز بردن، یعنی به تمام وجود در مقابل کسی سر فرود آوردن، این لغت نمازه. نماز یعنی در فارسی خضوع و خشوع کامل. داریم در متون که عرض به خدمتون در مقابل فلان کس آمد و فلانی نماز برد در پیش فلانی، یعنی سر تسلیم فرود آورد و کاملا. اینه که ما در عرف پارسی خودمون به در لغت خودمون نماز رو نماز گفتیم، صلات رو نماز گفتیم، خیلی زیباست. این همون که واقعا اون جان و عبودیت است، روح بندگیست، اصلا اون خود گذاردن و خود برداشتن، خود نفسانی گذاردن و خود الهی رو گرفتن، این میشه نماز. اینه که وجود مقدسه بانوی و سرا و هستی چه زیبا فرد در اون خطبه ای که در مثل همین ایام شاید اون خطبه رو قرارت کرد، یه قدری شاید جلوتر از این ایام اون خطبه رو در مسجد کنار منبر و محراب و پیغمبر بازگو فرمود سید از اون سائل آمدی، در اون خطبه بخشی که فلسفه احکام میگفت فرمود و صلاته تنزیحاً عن الکبر. اگر خداوند سبحان حج رو گذارده است چرا؟ اگر زکات آورده است چرا؟ اگر حج را بیان فرموده است و نماز رو واجب کرده است، تنزیحاً عن الکبر، به خاطر زدودن کبر از وجود آدمیان، این که انسان ها با صلات نخبت بگذارند و عبودیت و بندگی رو سرواهی زندگیشون قرار بدن. پس اگر میبینید در کنار وعبدوا ربکم که کافیست خداوند رکوع و سجود و صلات رو میگوید، به خاطر نقش اساسیست که این دارد، این عمل به این فریضه و این واجب دینی دارد. و همینطور که از کردم در فرماشات معصومین اهل بیت علیهم الصلاه و السلام ذرات مقدسه محمد و آل محمد، این این تعبیر قرآنی را شما فراوان میبینید که دستورات کلی که داده میشه، اون تأکید فراوان ابتداعا بر این مسئله است. به دنبال اون فرمود وقت آنگل خیره. خب عبادات و بندگی خداوند سبحان تمامون که از طریق نماز و روزه نیست، وقتی که فرمود وعد و ربکم به دنبال وقت فرمود وقت آنگل خیر، یه وظایفی که انسان در قبال خداوند سبحان دارد، بخش از این بندگی ما عبادت خاص است که الان توضیح دادیم، اما یک جزء خاص است. خود فقیهان و فقیهان فقه رو، فقه تمام دین نیست، تمام دین ما فقه نیست و فقیه کسی نیست که همه دین رو بلد باشد. ما در کنار فقه اخلاق داریم، کلام داریم، برای اون که بعضی از اینها، بخشی از اینها وارد فقه می شود، اما اون بخش کار کردی دین به لحاظ ارتباطات ما با اشیاء عالم زندگی دنیا نوعاً در فقه گنجانده می شود. لذا فقه متبرمتر از بقیه اجزای دین شده است در عصر زمان ما، که شاید خوب از این بود جایگاه داشته است. اما خود فقه رو که نگاه میکنید، فقه چند بخشه. بخش اول فقه عباداته، یعنی شما در بخش اول فقه وارد میشید، کتاب و طهارت، نماز وضوتون میگیرید، تیممتون بهتون میگن، عرض و خدمت و قصد به شما تعلیم میکنن، طهارت، نجاسات، اینها رو بهتون میگن. بعد از این وارد چه میشید؟ بعد وارد کتاب و صلاح میشید، بعد صوم میشید، بعد حج میشید و و اینها رو میکنید. بعد از عبادات بخش بعدی در فقه شروع میشه، معاملات. معاملات هم تو فقه مطرح میشه، این جزء عبادات، جزء بندگی های ماست. نمیدانم احل الله البیع هر و بر ربا، اقسام بیع و معاملات چگونه باشد، عرض به خدمتون، برخوردهای اقتصادی یه زمانی به دوستان عرض میکردم یکی از سنگین‌ترین بخش‌های فقه شیعه کتاب المتاجر و کتاب المکاسب است. از سنگین‌ترین بخش هاست. همین کتاب المکاسب شیخ انصاری که متداول است الان هم در حوزه‌های علمیه خوانده می‌شود، از سه تا متن اصلی فقهی که می‌خوانند طلاب یکی از عمده‌ترین اونها کتاب مکاسب شیخ انصاری است. این کتاب بخش اولش مکاسب محرمه است، بعد کتاب البیع، بعد خیارات. به زمانی که خود بنده در منظر مرحوم استاد می‌خواندم مکاسب رو، چیزی حدود 5 سال طول کشید من این کتاب رو در منظر اون بزرگ شاگردی کردم و خواندم. یعنی اینقدر متورم بحث متاجر و مکاسب در اسلام، عبادات اینقدر زمان نبود اون عبادات خاص. خب می‌بینید در فقه عبادات اگر هست در کنار معاملات هم مطرح است، در کنار اون احکام و سیاسات مطرح است، یعنی دیات، حدود، این نوع احکام اجتماعی کیفری جزایی و این مسائل اینچنینی. پس و عدو ربکم اگر فرمود همه اینها رو برای خداوند، همش خیال نکنید که دین شما از طریق نماز است. نه، شما از طریق پاره از اعمال گاه بیشتر به خداوند ممکن است نزدیک شدید اگر بدانید و درست تشخیص دهید. بعد برای اینکه خوب جهت بده خداوند سبحان به وعبدوا ربکم یک کلمه گفت که دیگه این کلمه خیلی زیباست، وفعلوا الخیر. وفعلوا الخیر، از بیشترین راهی که میتوانید به خداوند سبحان نزدیک شدید فعل خیر است. وفعلوا الخیر، کار خیر انجام دهید، خیر انجام دهید. خب البته عرض میکنم که وقتی که خداوند سبحان میگه وفعلوا الخیر، اون خیری که خدا خیر میداند، یعنی اون خیری که از نظر خداوند سبحان خیر شناخته میشود، و این رو ما خیر، نه خیر به دیدگاه هر کسی، ممکن است فکر خیر رو خارج از دیانت و شریعت داره خودش تفسیر داشته باشد، نه، اون خیری رو خدا میگوید که دستور رو میدهد وفعلوا الخیر، سعی کنید انسان ها فاعل خیر باشه. خیلی زیباست این سه کلمه که کنار هم قرار گرفت. اول دستور به نماز گفته شد، به دنبال اون وعبد و رب بکن، بندگی خداوند سبحان به شکل عام، بعد اون جان و روح بندگی رو هم که اتیان و انجام خیر است خداوند سبحان مطرح میکنن. نمیشه در بندگی انسان شر وجود داشته باشد، بندگی با شر نمیسازد. طاعت خداوند سبحان به تقرب خداوند سبحان با ایجاد شر برای خود یا دیگران سازگاری ندارد. بذار باید خیر درش تضمین باشد. وفعل خیر، خیر انجام ده. اون کلمه خیر هم یه لفظ است به جای هزار معنا. تمام خصوصیات در برخورد اخلاقی ما خیر است، برخورد اجتماعی ما با دیگران خیر است، نیک معامله کردن ما خیر است، همسرداری درست ما خیر است، تربیت فرزند صحیح ما خیر است، تجارت خوب ما خیر است، سیاست خوب ما خیر است. تمام اینا همه میشه خیر. وفعلوا الخیر یه لفظی است که همه چی رو شامل میشه. یه دو تا حدیث کوتاه اینجا داریم که زیباست من بگم خدمتتون، به استفاده از کلام معصوم هم در لابلای مطالب داشته باشیم که نورانیت فزونتری به بحث ببخشد. فی وصیته لابنه محمد ابن الحنفیه، امیر المؤمنین در یه وصایایی که به پسرش محمد حنفیه داشتم، فرمودن یا بنی لا تقل ما لا تعلم، فرزندم به توصیه میکنم لا تقل ما لا تعلم، چیزی را که نمیدانی لب باز نکن. همین یک کلمه اگر تو گوش ما باشد برای کل سال 80 که ما بسست، لا تقل ما لا تعلم، به چیزهایی که نمیدانید تصور نکنید، لب باز نکنید. خیلی از مشکلاتی که ما برای خودمون یا دیگران ایجاد میکنیم چیزهایی که نمیدانیم اظهار دانستن میکنیم و لب باز میکنیم، و گاه معضلات، مشکلات، گاه جرائم، بزههای بزرگ به خاطر یه کلمه نادانسته نابجای غیر معلوم که بر زبان زیدان جاری میکردن. لا تقول ما لا تعلم، فرزندم محمد، حتی به تو توصیه می کنم نه تنها لا تقول ما لا تعلم، بلکه لا بنیه لا تقول کل ما تعلم، حتی نه اینکه چیزهایی را که نمی دانی نگو، بلکه چیزهایی را هم که می دانی من توصیه میکنم بنات این نباشه که هرچی بلدی زود بخوایی بگویی. پاری از ما این چنین وقتی یه سری اطلاعات داریم دیگه، این خدا رحمت کنه قدیمی ها رو میگفتن بعضی های چیزایی تو سینه شونه، تعبیر عامیانه ای رو کار میبودن، مناسبت بحث نیست من در زبان بیارم، میگفتن تو سینه شون این مثلا چی میکنن، این وقتی چیزی دارن زود میخوان بندازن بیرون. این متاسفانه برخواست از عدم شکیبایی و شرح صدر انسان است. گاه در مقام یه بزرگی، یه معلم، استادی، فرزانه، یه سوالی مطرح میشه، بعضی ها نشستن این زیاد دیده میشد در نظر رسول خدا، در داریم در روایات اینها توصیه شده است. یکی از حقوقی که معلم بر متعلم دارد همین است که اگر در محضر او سوالی مطرح میشه از استاد و معلم، شاگردان و متعلمین لباز نکنن به جواب دادن، روزانا خود استاد پاسخ بده. این رو مرحوم شهید در منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، در آداب تعلیم و تعلم، تعلیم و تربیت بین معلم و شاگرد، اینو مؤکداً مطرح میکنن که از مزامیر روایات معصومین است. گاه میدید یه سوالی از کسی مطرح کردن، اصلا شما مخاطب نیستید، کسی هم به شما کار نداره، شما اونجا قرار ندارید و عرض میکنم جسارت در ایزان نباشد، ممکنه لب باز میکنن صحیح یه جوابی دارن، این صحیح نیست، بنو نیست. اصلا بالاتر از این، مگر ما هر چه میدانیم این دانستن ما باید به زبان ما جاری گرده؟ خیلی از دانستنی های ماست که اینا مال ذهن و فکر خود ماست، ضرورتی نداره اینا به زبان بیاد و منتقل بشه به دیگران. این خیلی مهمه. اصلا بزرگان بناشون این بوده است که از زیادگویی و پرگویی و مفید هم باشد اجتناب کنن، یعنی گفتنشون همیشه با تمنا بوده و واقعا این اصل درست است. من خودم رو توصیه میکنم، دوستان رو توصیه میکنم، واقعا وقتی لب باز کنید عزیزان به گفتار که میدان ببینید، تقاضا ببینید، اونگاه عرضه مناسب رو تقدیم کنید. تا تقاضای مناسب ندیدید عرضه مناسب، همیشه مثال زدم در این رو برای دوستان، آمده از این بزرگ مرد رو میگن نرجلن یقال له حمام، این مرد اومد سفلی المتقیر سر عبی طالب، متقین رو برای ما توصیف کن کنی انظر رو ده، مثل این که من ببینم متقین را، من میخوام به من عینیت بدی سیمای تقوا و متقین را. امیر المومنین فرمود با تقوا باش، خدا متقین رو دوست میدارد. گفت یا ابوالحسن، تمام کردن ما فرمود یا ابوالحسن، من که اینقدر از شما نخواستم، من خواستم آنچنان بگویید که من ببینم و شما را برها قسم تو میدیم، از شما تقاضا میکنیم که لب باز کنید که برای ما توصیف کنید. در امیر المومنین تعلیم میده، در مهره اول نگفت علی، وقتی که دید این چیست طالب جدی است، پذیراست، خواهان است، زمینه زمینه یکی این سخن شیر است، در پستان جان بی کشنده خوش نمیگردد روان. الان اینجا کشنده خوش وجود دارد، حمد الله و اسنا ایستاد، حمد و ثنای خدا کرد، اما المتقون فی الدنیا، و اون قرارترین خطبه نهج البلاغه رو در توصیف متقین امیرالمومنین باز کرد. این خیلی نکته مهمی است، من استفاده میکنم بازم از کلام صاحب بلاغت کبرا، یا بنی لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم، هر چیزی هم که میدانی بنای تو در گفتن آن نباشد. فإن الله تبارک و تعالی قد فرض علی جوارحه که کلها فرائضه، خداوند بر هر بخش از وجود شما یه فرائضی قرار داده است. قلب شما فریضه ای دارد، چشم شما فریضه ای دارد، گوش شما فریضه ای دارد، دست شما فریضه ای، هر بخش از وجود انسان، زبان شما هم فرائضی دارد، واجباتی دارد. شما بناتون در بران باشد که فرائض هر بخش از وجودتون رو بشناسید و به جا بیاورید و انجام دهید. سنستعبد ها به طاعته، اونگاه بتوانید خودت رو به طاعت خداوند با این فرائض آشنا کنید. بعد امیر المومنین فرمود که خدای عز و جل فرمود یا ایها الذین آمنو، اگر خدا در قرآن گفته است یا ایها الذین آمنو رکعوا واسجدوا، رکوع کنید، سجود کنید، این مال یه بخش از وجود شماست. و عبدو ربکم و افعلو الخیر، تمام بخش های وجود شما رو خداوند فرائض تمام اجزای شما رو با این آیه کریمه بهتون تذکر میدهد. فهذه فریضه جامعه واجبه امر جواره. این فعل الخیری که خدا میگوید تمام وجود شما، پای شما خیر، دست شما خیر، نگاه شما خیر، زبان شما خیر، گوش شما خیر، قلبتون خیر. میدانید این چه مجسمه میشه چنین انسانی؟ این میشه واقعا مؤمن. یعنی مؤمن همینه، مؤمن هر کجا که پا بگذارد وجود او خیر است، برکت است. مؤمن هر کجا که نگاه میکند نگاهش خیره، در نگاه مؤمن شر نیست اصلا، در سخن مؤمن شر نیست، شر آفرینی نداره، شر زدائی دارد نه شر آفرینی. امیر المؤمنین میگه این رفع الخیر یه چیزیست که همه اندام و جوارح شما را میگیرد. این یه نکته خیلی مهم است. در این حال در باب رفع الخیر یه توصیه دیگه هم از زبان حضرت باقر علیه السلام عرض میکنم خدمت ایزان، که من هم نبشه این من الخیر فن یعجل هو فان کل شیء فیه تأخیر فان للشیطان فیه نظره. اگر هرگاه احساس کردید که خیلی را میخواهید انجام دهید معطل نکنید، رفع الخیر خیر انجام بدید. حضرت باقر علیه السلام فرمود این خیر را نه تنها خیر بود انجام بدید، بلکه خیر الخیر ما کان عاجله، بهترین خیرها می که درش عجله باشد. خیلی از خیرهاست که انسان تصمیم اون رو میگیرد. امام فرمود من همه به خیره، کسی که همت میکند و احتمال میکند که خیر رو انجام بده. بعد وقتی تصریف میکند میگه حالا باش میشه من فردا این کار انجام میدم، فردا انجام نخواهد داد. فان للشیطان فیه نظره، شیطان اونقدر تیر میزند، اونقدر تردید و توجیه و ابهامات تو ذهن تا فردا ایجاد میکند که از اون خیر دیروز منصرف میشه. اینو تجربه کردید صدها مرتبه تو زندگی، باز هم متاسفانه عمل نمی کنید. هر گاه یه فکر خیلی تو ذهنت اومد، نمیدارم خیلی از دوستان جوان ما رو جوان ما رو تو وادی تعلیم از تصمیم میگیرم که مثلا دیگه من از این ترم مثلا شروع کنم، نمیدارم از این سال از این ما دیگه شروع میکنم دیگه درسم این دیگه، اگر بگه دیگه از فردا من از اول هفته برنامه‌ریزی میکنم، اگر اصلا این امشب شروع نکنه از اول هفته شروع نمیکنه. نمیدارم یه چشه میگه دیگه من مارمزون انسان که به سن یه تصمیم میگیرم بعد از مارمزون دیگه این کارو ترک کنم، دیگه این زشتی ما انجام ندم. یک از الان ترک نکنه بعد از مارمزون هم ترک نمیکنه. اینی که به عزم توبه سحر گفتن استخاره کنم، نتیجهش میشه که بهار توبه شکن آمد و چچاره کنم، راه این نیست. وقتی انسان اینها حکمت های آل رسول است عزیز من ها، اینا به سادگی دست نمیده. خدا میدونه این چیزهای بی مقداره، خیلی کمالاته، کمایه رو میبینید این مکتب اون مکتب این ایس اون ایس این درشتش میکنن بزرگش میکنن اینها رو، بعد از زبان فلان شخصیت فلان کسشون مثلا کلمات نام به نوز عربی در این صلات و السلام مثل نور و نمات دست و پای ما ایده هست و ما اون ارجبه های این کلمات رو واقعا براش قاعد نیست. جمعه دیگر هم بگم خدمت عزیزان و سه کلام در این باب گفته باشیم. این از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نبی مکرم فرمود رأس العقل بعد الایمان التلدد الى الناس، رأس العقل بعد الایمان، بعد از ایمان به خداوند سبحان رأس العقل، یعنی اوج قلبه عقل انسان، عقلانیت انسان به اینه. اول فهمیده میشه که عقل انسان به ایمانه. اگر کسی دیدید ایمانش بالاست بدونید عقلش بالاست، اگر کسی دیدید دین نداره بدونید عقل نداره. این که گفتی اول. حالا فهمید رأس العقل بعد از ایمان التودد الى الناس، بیشترین نشانه عقل و خردمندی انسان مهرورزی او با مردمان و بندگان خدا است. تودد، اینم توجه داشته باشید، تودد یعنی چی؟ یعنی ورد، نه محبت. تودد محبتی است که ابراز شود، ما
محبتش که دیده بشه. ده مرتبه بنده گفتم بعضی از ما در محبتمون واقعا محبت هم داریم اما شهامت ابراز محبت نداریم. این پدر واقعا عاشق فرزندشه، واقعا دوست داره فرزندش رو، اما شهامت این نداره که به این فرزند ابراز کنه. از نشستم فرزند اومد از سامراجش بودم، یا مثلا یکی از هزارات معصومی اشتباه نکنم حدیث رو، اومد نشست فرزند رو گذاشتن رو زانو شد بوسیدن اینو مثلا ها. یکی چند صحابی اونجا بود نگاهی کرد گفت ها همچی درش نگاه کرد. از رو بودن چیه کراحیه در چهره تو آمد، کراحت اومد در نظره. گفت آقا لوس میشن این بچه ها مثلا یه چیزی اینطوری گفت با فکر خودش. هم در مگر نمیدانی که قبلت الوالد بلد خوهداده، اگر نمیدانی بوسیدن پدر فرزندش را عبادت است چون نماز. یعنی باید ابراز بشه این محبت به فرزندان و بالعکس و بالعکس فرقی نمی کنه. زن باید محبتش رو به شوهرش ابراز کنه، شوهر محبتش رو به همسر. البته ابراز فقط صرفا زبانی نیست، اگر زبانی بود و در مقام عمل نبود بعد باید در صداقتش شک کرد. نه، باید ابراز هم قولی باشد هم عملی باشد. این میشه تمدد. فرمود از نشانه عقلانیت انسان اینه که نسبت به مردم تمدد کنند. یعنی واقعا دوست دارد مردمان را، بندگان خدا را دوست داشته باشه، به این دوستیشو در حد تمام خودش نشان بده، ابراز کنه در هر کجا که هست، در هر محیطی که هست. این رو برسه اد تردد و الان ناز وصفه. فرمودن وصف از نشانه های عقلانیت همین وفعل الخیر، وصفنا الخیر الى كل بر و فرق صلی الله علیه چرا رسول الله چه مکتبی برای شما تعلیم میدهد بیان بر. فرمود وصفنا الخیر و انجام دادن به اکتساب خیر به هر الى كل بر و فاجر. نه فرمود که فقط خیر انجام بدیم به متقین از کیا اولیاء، نه ورع به پارسایان نه، بله مسلمه انسان خوبیش به انسانهایی برسد که اینها محبوب خدا هستن بهتر است، اما نه فرمود فقط به اونا. فرمود رمز عقلانیت از نشانه های عقلانیت اینه که خیر آدمی برسد، استناع خیر کند، هم نسبت به انسان‌های خوب هم نسبت به انسان‌های خوشنام نیستن، فاجرند، اوها خیرش برسند. و از همین طریق میتواند، از این طریق میتواند شاید دلهای اونها رو نیز جذب کند و جلب کند. و بعد اشارشون با آیه شریفه وفعل الخیر که خداوند سبحان به شکل عام برد دستور به خیر رو در کریمه مبارکه قرآن بازگو میکنه. خب این دستورات صادر شد، یا الذین آمنوا، این راهکارهایی است که ما به شما میگوییم اهل ایمان. در پایان آیه شریفه فرمود لعلکم تفلحون، ما این دستورات رو به شما دادیم، ارکعوا را و اسجدوا را و اعبدوا را و فعلوا را، ما این دستورات رو به شما دادیم، شما هم عمل میفرمایید انشاءالله. لعلکم تفلحون، مثل همیشه خداوند در اینجا باز بعضی دستوریات لعله رو به کار میبرد. گفتیم لعله هنگامی که ما میگوییم من الناس لشک، ما وقتی شک داریم میگیم فلانی بیاد، میگیم لعل نبیاد، لعل نیاد، شاید بیاد، شاید نیاد، این کار چجوریه، این دارو چی رو داروییست، میگه والله چی میگه طبیب محترم، میگه ما اینو عمل کردیم، تجربه کردیم، داریم تدویزم میکنیم دیگه، حالا انشاءالله که اثر میکنه، نمیتونیم به شکل قطعی بگیم این شما رو درمان کنه، اما احتمالا اثر میکنه. این مال ماست، اما خداوند وقتی تجویز میکنه در تجویزش خدا شک داره؟ نه، خداوند سبحان جازمانه سخن میگوید. وقتی میگه ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، قربتگر ندارد، خدا جازمانه و قطعی میگوید، هیچ سستی و فتوری نیست در سخن گفتن. پس چرا خدا میگه لعلکم، شاید لعل من الله به تشکیک، این به خاطر شک نیست، به خاطر تشکیک، یعنی به خاطر شک انداختن در دل مخاطب است، نه شک در دل متکلم. خداوند میخواد به ما بگه برید دنبال سجودتون، رکوعتون، برید دنبال عبودیت فعل خیرتون. البته اینطور نباشه اگر اینا رو انجام دادید، خب نمازتون خوندید و بندگی هم کردید و خیرم رساندید، بعد دیگه میگید کلید بهشت تو چیم ما، الحمدلله ما که جستیم. نه لعنکم، چه میدانید صد هزاران دار و دانه خداست، نمیدانید چه راهاییست تا اینکه انسان سری به سلامت بگذارد و این جان عاریت رو بسپارد. میدانید چقدر منزل است، چقدر راه است. اینه که تلفتنی مسلم و علحقلی به صابی بزرگ مردان و خدا بارپر میریزن، میگن خدایا تمنا میکنیم که ما رو به سلامت بمیران، ما رو مسلمان بمیران. اینه که نعوذ بالله من سوء العاقبه. اینه که نمیدانیم در آن آیا به پایان میتوانیم این عمر رو به سلامت برسانیم. از یه جایش برده میگردیم، از یه جایش متزلزل میشیم، از یه جایی شیطان فریب ما نمیده الا الله میخوام. اینطور نباشه که شما انجام دادید بعد دیگه غرورتون بگیرد، بگید دیگه ما که این چنینیم، دیگران که دنبال نمیدارن طاعت خدا نیستن اونا رو خودشون بکنن، ما که دیگه تو اعلی علیینیم، ما که الان داریم خودمون در جهان آل رسول میبینیم تو بهش. لعلکم تفلحون، لعلکم. و باز رفته عکسش، یک کسی نگه دیگه ما که بیچاریم، ما که دیگه کاری ازمون برده میاد، ما که رفتیم، ما که سوختیم، ما چی برگردیم دیگه، ما که خسران مبین داریم. نه نه، همون رنکله های گریخته های گریسپه های فراری ها شما هم بیایید، شما هم بیایید ارکم و وسجد و وعبد و وفعل و لعلکم تفلحون. هم شما هم شاید به فلاح برسید، شما هم به موفقیت برسید، شما هم رهد جایی میبرید اگر درست بیانید. پس با این لعله خدا خیلی کار میکنند با دلها، دلهای گریخته رو میآورد، دلهای مغرور رو رام میکنند و با یه جمله خیلی از مثال شکل میکنند. فرهون لعلکم تفلحون، باشد که شما به فلاح و رستگاری و موفقیت و کامیابی نائل گردید. ادامه دارد باز همین دستور، یا ایها الذین آمنوا، باز هم با شما خدا سخن دارد. و جاهدوا فی الله حق جهاده، و جهاد کنید فی الله در راه خدا حق جهاده. جهاد کنید تمام جهاد، نه انتخابی جزئی، نه حق مطلب را ادا کنید. و جاهدوا فی الله حق جهاد. من یه بخشی از کنم ببینیم چقدر میرسیم خدمت عزیزان. و جاهدوا فی الله حق جهاد، اولا بدانید چه کلمه جاهد و فعل از مانده جهاد. جهاد از دو مبدع، دو مستر اشتقاق میشه، مشتق میشه، دو احتمال دارن. ما یک کلمه جهد داریم، یک کلمه جهد داریم. مجاهده باب مفاعله، اجتهاد باب افعال، اینا همش ممکن از یک از این دو ریشه باشه. اگر جهاد از مانده جهد باشد، از جهد و خب از سعی، جهد یعنی چی؟ یعنی سخت، یعنی تلاش شتابان، تلاش گسترده، تلاش جدی، این میگم جهد. جهاد ممکن از این ماده بیاد، مجاهده از این ماده بیاد، یعنی جهد، یعنی سعی کنید واقعا، تلاش کنید آرام و آهسته و با کسادت و با کندی و با فتور و با خستگی و با خواب و با این مثال کسی ره به جایی نمیبرد. این جهاد از ماده جهد. یک. دوم، جهد در لغت بزم الوسع و التوان، قایت الوسع و التوان، اون نهایت وسع و توان انسان رو جهد میگن. جهد اون بالاترین توان هاست. وقتی دستور به جهاد داده میشه یعنی چی؟ یعنی اون توان عالی رو به کار ببندیم. گاه میبینید میگن این کارخونه با مثلا از و خدمتون سه تا این دو موتور کار میکنن، یه موتور کار نمیکنن. این متداول است در بانک ها. فرض بفرمایید آقا میگن این سرمایه رو چون چند درصدش نگه داریم در صندوق های قرض و رسنه، میگن موفق ترین صندوق اون صندوقی است که مثلا 40% موجودش همیشه باشه، تا 60% بیشتر وام ندی، تا اگر وام دارید به مشکلات ایجاد میشه. اینا جهد نمیکنن، یعنی اینا توانشون رو به کار، جهد یعنی تمام توان رو به کار بستن. حالا یه جهد داریم یه جهد بیم جهاد رو با هر دو کلمه بفهمیم. فرمود و جاهدوا فی الله حق جهاده، جهاد کنید در راه خدا تمام جهاد رو. به دو معنی، اگر از ماده سعی باشد یعنی تمام سعیتون رو در تمام زمینهای لازم مصروف دارید، سعی کنید واقعا، تنبلی نکنید، جسارت نکنید. جهد اگر باشه یعنی دیگه عامیانه بگیم با خدا کم فروشی نکنید، با خدا کم فروشی نکنید، آنی که خدا بهتون داده بود چه بکنید؟ به کار بندید و سعی کنید اون نیرو و تمامی که خدا بهتون داده است این رو مبذول کنید و این رو مزایقه و دریغتون نیاید که به هر حال به کار ببندید. جهاد فی الله حق جهاد. خب این حق جهاد یعنی چی؟ ما چند نوع جهاد داریم اگر خداوندی رو مطرح میکنم؟ میخوانم خدمت عزیزان اما از بیرون بگم، ما عرض به خدمتون سه نوع دشمن داریم. جهاد با هم سه دشمن است. ما یه دشمن بیرونی مرئی داریم، یه دشمن بیرونی نامرئی داریم و یه دشمن درونی نامرئی داریم. متاسفانه بیشتر دشمن های ما نامرئی هستند. یه دشمن مرئی بیرونی داریم، یعنی اون که مادر توست این وطن که در طلبش خصم نار تطاول به خاندان تو افچند، اونی که اصلا نکشیده است معامل وطن شما و اسلام و دینتون ایستاده است، دشمنی که حمله کرده است و مرزهای شما رو در نوردیده است، این میشه مهاجم و هجمه کننده بر اسلام و مسلمین. این دشمن بیرونی است، با این شما جهاد میکنید. این یه به اصطلاح یه نوع دشمنه که یه جهاد میخواد. اما شما یه دشمن نامرئی بیرونی دارید که این کیست؟ ابلیس هست، شیطان هست، منم جنت و ناس هست، در بیرون هم هست، لاتی هم نام من بین ایدین هم و من خلق هم جهد ایمان هم و هم شمائل هم. از پشت جلو میاد، پشت سر میاد، راست میاد، از چهار طرف شما رو محاصره کرده است. نگاه میکنید نمیبینید شما هست، از چهار میخواد پا جلو بگذاری که هست، تشکیف میکنه تو کارتون، به پشت سمت رو نگاه میکنید شیطان میاد خراب میکنه تفکراتتون رو، میخواد با تو یمین به فیل خیلی بگذارید خرابتون میکنه، به چپ خرابتون میکنه. این هست سوم نامرئی درونی است، این اون که نشتم این وسواس و خناس نفس شیطانی، نفس اماره، نفس اماره درون انسان که به اصطلاح دشمن خانگی نیست، دشمن خانگی است، نماینده تام الاختیار در مملکت، نماینده تام الاختیار شیطان در مملکت جان آدمی است. ما این سه تا مشکل رو داریم، سه تا دشمن رو داریم عزیزان. لذا سه نوع جهاد داریم، یه جهاد با دشمنان خارجی فیزیکی بیرونی، یک جهاد با شیطان در بیرون، یک جهاد با نفس نماینده فهم و اختیار شیطان ستون پنجم شیطان در درون خودمون. ایست و باز شیوه اجراع این جهاد هم دوگونه است. گاه این جهاد جنبه جانی و بدنی و تنی دارد، گاه این جهاد جنبه مالی و سرمایه دارد. پس در مجموع میشه ما پنج جهاد داریم، مثل این که و جاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی هر پنجی رو عمل کنید، لیلا حق جهاد را عمل نکنید، هم با جانتون جهاد کنید هم با مالتون جهاد کنید، هم وجودتون رو به کار ببندید هم از مالتون مزایده میکنید. فلاح اینش هم دشمن بیرونی رو بشناسید، دشمنانی که حجمه بر دین خدا میکنن مقابلشون سب کن، مرزها رو ببندید، مقابلشون بیست. هم شیطان و طرق شیطان رو در بیرون بلد باشید که چه چیزهای تسلیلات شیطانی سر رابطون، و هم در درونتون این نفس رو ابدا عدو بک نفس و کمتی بین جنبه ایک دشمن دلیل و دشمنان اتفاقا همین دشمن خانگی است که این من از بیگانگان هرگز ننالم که آن چه کرد با من آشنا کرد، این زخم شمشیر رفیقه که وقتی بزنن در من نداخت خنجر از پشت میزنن، این نفس درونی چه مالتی ببارد. این حوال است که رجعنا من الجهاد الاسقره در الجهاد اکبر، ما همه کشتیم و خصم برون
خصم برون رو کشتیم به تعبیر اون فرمایش پیامبر، اما آن که باقی مونده از کیست؟ خصم درون است. این نفس درونی است، این عرض به خدمتون این نفس بدندیش فرمان شدنی نیست، این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست. بس این جهاد سنگینی می‌طلبد، جهاد بزرگی و جهاد مادامد عمری رو می‌طلبد. جهاد با دشمن خارجی مقطعی است، اما جهاد با دشمن درونی و نفس مؤمن رو است. تا زمانی که شما از اماره بگیریدش چیش کنید مطمئن نشدید. سال گذشته در همین بیت محترم سوره مبارکه فجر می گفتیم یا آیت و هل نفس المطمئنه، اونجا گفتیم در آن بحث و در آخرین گفتگو که این نفس مطمئنه کیست، از کجا به این اطمینان می رسد و از چه دامهایی می رهد که به این قرار پا می گذارد. فرمود در اینجا جاهد و فلاه حق جهاده، حق جهاد را به جا بدید. هوج تباکم، می دانید شما کم کسانی نیستید. هوج تباکم، شما مجتبای خدا هستید. هوج تباکم، خدا شما را به آن خود اختصاص داده است، شما مجتبای حضرت حقید. و اینجا بحث های لطیفی داره دیگه، نکات گفتنی دارد که احساس میکنم وقت گذشت و بحث را به هر حال غیر سنجیده نگوییم، کفایت میکند انشاءالله خدمت عزیزان ادامه بحث و فردا شب محضر مبارکتون تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان الله همون به عبادت و فعل خیر بیش از بیش مشهور و رقیم به فرمایه اون نصو ذکر و یاد خودش در دل همون روز افسون بگردارد، دست ما و از دامن قرآن ملتر در دنیا و با کوتاه بگردارد. سلام 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 شب رحمت الهی است و شب اولین جمعه ماه است و برای نهان بازم به مناسب بینم که دلها پیرامون غم و اندوه این ایام بگردد و بازم عرض میکنم که تابانی خون تا قیامت ماند بر ما. این داغی که امروز در این روزها وجود دارد عجیب است، از کرده شاید مثل همین روزها بود که بانوی بزرگوار مثل از رو برین دیدن که دیگه پادرون مسجد بگذارن جمعه عجیب برن هم در حالات از زهران مرزیه دارد. وقتی حضرت پیشم به دلمنن نسان تو یه جماعتی و چند نفری از زنها از منزل بیرون اومدن، آمدن پا گذاردن درون مسجد پیامبر. اینو نوشتن همه کسانی که بلاغات و نسا که اینو همه که نوشتن این مقدمات رو نوشتن اکثرشون. وقتی از زهرا اومدن وارد مسجد شدن بکن ناس، از رو هیچ صحبتی نکرده بودن از زهرا سان، اما یک مرتبه صدای شیدن و زجه از مردم برخواست. چی دیدن در وجود حضرت زهرا؟ چی شد که یه مردم گریه مردم بلند شد؟ چه خاطراتی در ذهن؟ چه حالتی به نظر بعضی اهل نظر ظرافت ها هستن؟ آیا پناه ببریم خدا من، آیا حرکات حضرت زهرا یعنی جسمشون وجود ظاهریشون جوری بود که مردم رو متاثر کرد و به گریه وادار کرد؟ معتمد است، شروع کردن به سخن گفتن، هم دو ثنای الهی را به جا آوردند. بعد یکی از کلماتی گفتن انشاءالله در زمانهای مناسب خواهیم گفت این جملات و خدمت است همتن مردم بدارد که من شهادت میدم به وحدانیت خدا، من شهادت میدم به این که پدرم رسول خداست. تمام اعتقادات رو مرور کردن، این مثل این که حضرت زهرای مرزی احتمال میدهد که بعضی ها حتی در ایمان رو هم تشکیکی بکنن. بعد همون اعلمو انی فاطمه،
مردم بدانید من فاطمه ام. یعنی چی؟ چرا اسم خودش از زمان مرده مثلا اعلم و امی فاطمه من فاطمه؟ یعنی مردم شما فراموش کردید که همین پیغمبری که الان من کنار قبر ایستادم گفت از فاطمه تو بسط نمی؟ آیا شما در گوش فرقیس نگه تو حریم مسجد نگفته است که اینجا من آفارین پیغمبر؟ آیا شما از همین پیغمبر نشنیدید که فاطمه تو بزرتون نمی؟ من آزار فقط آزاری و من آزاری فقط آزاری با اگر فرمود اعلم و علمی فاطمه، یعنی مردم بدانید مگر نمی دانید که پیغمبر فرمود است نشنیدید که فرمود ان الله یرزق القذر فاطمه و یرزاق رضاها؟ خدا با قذر فاطمه نظر می کند و با رضاق فاطمه رضایت می دهد. اگر شما این مطالب نشنیدید، اگر شما دیدید این مطالب را پس چرا؟ اگر شما این کلمات پیغمبر دانستید و اعلم و علمی فاطمه و میدونید که من فاطمه هستم و فاطمه این به دختر رسول خدا هستم، اگر این پس چرا باید در خانه من آبش روزی کنید؟ اگر این چنیدم چرا باید کار را به اونجا رسانید؟ فاطمه و مصیبت به اونجا رسد که بانوی خانه صدا بزند، امیر المؤمنین صدا بزند، فزه و صدا بزند یا فزه بزید فزه مردر یا به خدا قسم اون چه در بزن رو داشتم سیخ شد صلی الله علیکم یا احمد ایت النبوه.